بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. عن مولانا الصادق عليه السلام أنه قال: إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فأذنب ذنبا تبعه بنقمة ويذكره الاستغفار. در جلسه قبل اشاره کردم که یکی از سنت‌های الهی و قوانین حاکم بر جهان این است که استغفار سبب گشایش روزی و گناه سبب گرفتگی روزی است. این سوال مطرح شد که اگر این طور هست، بنابراین چرا بسیاری از کسانی که اهل معصیت هستند، اهل گناه هستند، با خدا ارتباطی ندارند، وضع زندگی خوبی دارند؟ آیا این مسئله، این معنا با اون سنت منافات دارد یا نه؟ جواب این است که این معنا نیز سنت الهی است و این سنت در روایات در قرآن با عنوان سنت استدراج مطرح است. یعنی گاهی گناه سبب گرفتگی روزی، مشکلات زندگی می شود، گاهی گناه سبب باز شدن شدید روزی می شود، گشایش فوق العاده دنیا برای انسان می شود، و اون در صورتی است که خداوند بخواهد کسی را به وسیله خوشی ها گرفتار عذابش کنه، که اینا استدراج میگن. در این روایتی که اشاره کردم در بهار جلد 67 صفحه 229 امام صادق علیه السلام می‌فرماید وقتی که خداوند عزوجل خیر کسی رو بخواد، اگر مرتکب اشتباهی شد، خطایی شد، گناهی شد، بلا فاصله یه گرفتاری براش پیش میاد و وقتی انسان گرفتار شد، این یاد استغفار میافتد، یذکره الاستغفار، متوجه میشد که اشتباه کرده و توبه میکنه، استغفار میکنه. ولی برعکسش، اذا اراد الله به عبد شر را، خدا شر کسی رو بخواد به خاطر کارهای بدی که انجام داده، خدا خیر او رو نمیخواد، میخواد به او شر برسانه. فَأَذْنَبَ ذَنْبًا تَبِعَهُ بِنِعْمَةٍ، گناهی که کرد نعمت براش میفرسته. گناه میکنه، یک مرتبه میبینی وضعش خیلی بهتر شد، نه تنها گرفتار نشد، وضعش بهتر هم شد. لِيُنْسِيَ هُلِسْتُ، یعنی که یادش بره استغفار. و یَتَمَادِی به ادامه بده، و هو قول الله عز و جل سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، از جایی که خودشون نمیدانن به تدریج اونها رو گرفتارشون میکنیم، گرفتار عذابشون میکنیم. به نعم عند المعاصی، که وقتی که معصیت میکنن نعمت بهشون میدیم. این که وقتی اگر دیدید کسی داره گناه میکنه و وضعش خوب میشه یا وضعش خوب هست، این بدونید که این گرفتار خدا، گرفتار سنت استدراج هست، میخواد خدا اینو بگیرش، اخذش میخواد بکنه، میخواد دیگه این به سوی خدا بر نگرده. یه داستان رو نقل میکنن، میگن موقعی که یه وقتی هارون رشید نشسته بود برای اینکه رسیدگی کنه به شکایت مردم، یه خانومی اومد یه نامه ای بهش داد و باز کردید نوشته که اتم الله امرک و فرحک بما اتاک یا آتاک و زادک رفعتا فلقد عدلت فقصدت، خدا امر تو را کامل کند، تو را شاد کند به اون چه داده و رفعت تو شما بلند مرتبه تو را افزون کند که تحقیقا تو عدل کردی و قسط ورزیدی. خب این ظاهرش این دعاست. اینا همه که نشسته بودن گفتن خب چه دعای خوبی کرد برای هارون، گفت نه این نفرین هم کرد. گفتن چطور؟ گفت اتم الله امرک، این اشاره به اون شعر شاعره که میگه اذا تم مرعون دنا نقصه توقع زوالن اذا قیل تم. این اشاره به این شعر است که وقتی که میگه کسی تمام شد این نقصش آغاز میشد. انسان موقعی که تمام میشه موقع سرازیر شدن شد. توقع زوالن اذا قیل، وقتی گفتن کارش تمام شد بدون که دیگه موقع زواله، از بین رفتنه. اما اینکه گفت فرحک به ما آتاک، این اشاره به اون آیه 44 سوره انعامه، حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتتن فاذا هم مبلسون. اینم اشاره به این آیه کرده، این حواس جمع بوده چی میگه فرحک به ما آتاک. اما اینکه گفت زادک رفعتن، این اشاره به این شعره که ما طار طیر وارتفع الا کما طار وقع، وقتی که خیلی پرواز رفت بالا میفته، از همون جوری که رفته بالا میفته، فواره چون بلند شود سرنگون شود. این اشاره به این داره میکنه، این مثل هم عربیش هست هم فارسیش. اما گفت اما و گفتش که فقط عدل تفقس فلقد عدل تفقست، این عد و قصد از اون الفاظی است که دارای دو تا معنای زد هستن. عدل تا یعنی از حق عدول کردی و قصدت هم از باب قصد، باز اونم بنای عمل قاستون فکانو لجهنم حتباس، این هم عدول کردن از حقه. این هم اینو میخواست بگه. بالاخره این به ما نفرین است در قالب دعا که قالبش دعاست. بالاخره سیاهش که گفت چی میگی و مشکلش رو برطرف کرد با همین زرنگی که این خانم داشت. آره آره، به هر حال اینجور هستش که کسی که خدا گناه میکند و نعمت دارد، این بداند که این به سنت استدراج گرفتار شده. خدا انشاءالله هممون رو مسون بداره از این سنت. صلوات خدا بفرمایید. چند تا سوال مطرح کردن، اگر بگیم ما غنمتم شامل چی می شود؟ شامل مطلق فواید یا مطلق فواید مکتسبه می شه؟ چند تا سوال رو باید پاسخ داد. یکی از اون سوال ها این بود که پیغمبر پس چطور خمس ارواح مکاسب رو نمی گرفت؟ ایشون گفتن که می گرفته. آقای نوری فرمودن می گرفتن. یه نمونه هایی هم ذکر کردند که حالا ببینیم چه باید در این رابطه عرض کنیم. و سوال سوم این بود که آیا پیغمبر حالا خمس ارواح مکاسب رو میگرفت مثل زکات، آیا عمالی هم میفرستاد برای گرفتن خمس، کارگزارانی عاملانی برای گرفتن خمس میفرستاد؟ ایشون میفرمایند که در زکاتش مسلم هست که در تواریخ هم ثبت شده که عاملان زکات که کیا بودن از طرف پیغمبر، و اصولا قرآن یکی از سهم‌های زکات رو برای کی قرار داده؟ برای عاملین، والعاملین علیها، کارگزاران زکات هست. اما در خمس می‌فرمایند که توهم شده که پیغمبر عامل خمس نداشته، کارگزار خمس نداشته. بعد ایشون جواب میدن که چرا؟ کارگزار خمس، عامل خمس هم پیغمبر داشته، ولیکن به اندازه زکات نبوده، چون زکات یک امر عام البلوا بوده در میان جامعه، اینها به طور رسمی عاملهای زکات زیاد بودن، ولیکن خمس اونجوری زیاد نبوده. چرا؟ می‌فرماید لأن اکثر ثروت سکان شبه جزیره العرب کانت یوم ذاک من الانعام الثلاثه و النخل و قلیل من الزرع. اونجا چارپادار بودن و خرما می‌کاشتن و یه مقداری هم زراعت داشتن و این موارد هم به زکات تعلق می‌گیره. چیزی که خمس تعلق بگیره خیلی کم بوده. می‌فرماید تجارت اون روز منحصر بوده به اهل مکه و بعضی از قبائل، بنابراین وجوب خمس ارباح که مشروط بوده به زیاده از معونه سنه، این نسبت به اغلب مردم در زمان پیغمبر اتفاق نمی‌افتاده. حالا ممکنه هم یه اشکال هم بهشون بکنیم. به حالا ایشون حرفشون اینه دیگه. ما حرف ایشون رو نقل میکنیم. ایشون میگه در مکه بوده. در قبائل و اینها کم بوده. اما معادن فلم یکن معرفتها و استخراجها یوم ازن شایعا. معدن هم در اون زمان کسی بلد نبوده که چجوری مثلا معدن رو استخراج کنن، مثل حالا نبوده که نفت در عربستان اینجوری پیدا بشه و اینجوری بخوان بفروشن. اون موقع کسی بلد نبوده استخراج معادن رو. بله. اما الغوص و الکنوز فهما امران قد یتفقان نادران. اما اینکه از دریا چیزی در بیارن، گنجی پیدا کنن، اتفاقی بوده. فل اجزاری که کله لم یکن اخذ الاخماس و دفعها که اخذ زکوات و دفعها. اخذ گرفتن خمس و دادنش به اهل خمس مثل اخذ گرفتن خمس و توزیعش بین مستحقین زکات، نیاز به نصب عمال و فرستادن عاملین مستقل برای خمس نبوده. در اون زمان اینجوری نیاز اونجوری وجود نداشته. در این حال می‌فرماید ما مواردی رو داریم که دلالت می‌کند که پیغمبر عامل برای اخذ خمس هم فرستاده، که چند مورد رو ایشون ذکر می‌کنه. یکی همون موردی بود که قبلا فرستاده بودن، قبلا نقل کردن که در ملوک همیر بود، نامه به ملوک همیر بود که فقط رجع رسول لکم و اعتیتم من الغنائم خمس الله و ما کتب علی المؤمنین من العشت، که اعتیتم میگه که فرستاده شما برای من نزد من آمد که خب خمس غنائم رو فرستاده بودید و عشت زکات هم فرستاده بودید. خمس غنائم رو می‌فرماید که خب اینجا همون خمس غنائم یعنی ارباح مکاسبشون، اینجوری میگه که مقصود از غنائم ارباح مکاسب بوده. چرا اونا اصلا خودشون اقدم اینها رو ذکر کردن، ولی که هم میگن غنائم، غنائم جنگیه. خدمتتون عرض کنم که بنابراین ایشون میخوان بگن که عامل برای خمس هم فرستاده و یه چند نمونه هم ذکر میکنن. یکی از نمونه هایی که ذکر میکنن برای اعزام عامل برای گرفتن خمس، نامه ایست که برای اهل یمن نوشته بوده پیغمبر که ضمن اون نامه میگه و امره، یعنی به امر ابن حزم که فرستاده بوده برای عنوان نماینده برای یمن، ضمن نامه میفرد و امره ان یأخذ من الغنائم خمس الله و ما کتب علی المؤمنین فی الصدقه، دستور بهش میده که خمس غنائم رو، مغانم یعنی خمس غنائم رو بگیره، که یه موردش اینه که پس عامل گرفتن خمس هم وجود داشته. یه مورد دیگه ای رو باز ایشون ذکر میکنن، یه نامه نوشته به سعد حزیم من قضاءه که در اونجا و الی جزام کتابن واحدا، به دو تا طایفه نامه می‌نویسه و اونجا می‌نویسه، در اون نامه می‌نویسه و امرهم ان یدفع الصدقه و خمس و الخمس الی رسولی عبی و انبسه او من ارسلا، که زکات و خمسشون رو به دو تا نمایندهشون، دو تا فرستاده پیغمبر که به نام عبی و انبسه هست، یا اینکه خودشون از طریق دیگه‌ای بفرستن، که خمس هم باز معلوم میشه اینجا نماینده داشته باشه، داشته پیغمبر. باز یه نقل، یه گزارش دیگه ای رو نقل میکنن که اینجا همه آدرس های مفصلش تو پاورقی کتابشون آمده، کسی مایل هست اونجا مراجعه کنه، من خیلی خلاصه عرض میکنم. باز امیرالمومنین علیه السلام رو که فرستاده بود برای یمن و به عنوان قاضی برای یمن فرستاده بود، در اونجا هم دارد که بعث علی عاملا فعتا برکازن فعتیه به رکازن فأخذ منه الخمس و دفع بقیته الى صاحبه فبلغ النبی فعجبه. پیغمبر امیرالمومنین رو فرستاده بود اونجا برای قضاوت در یمن، اونجا یه عاملی رو فرستاد، بله امیرالمومنین خودش عامل بود، برای امیرالمومنین کسی اومد گفت گنجی، رکاز یعنی گنجی پیدا کردم، حضرت یک پنجمشو گرفت، بقیهش هم داد به همون کسی که گنج رو پیدا کرده بود. و این وقتی پیغمبر یه همچین این خبر رو شنید چی شد؟ این خوشش آمد، فعجبه او از این خبر خوشحال شد. باز روایت دیگری رو نقل می کنند، فصحیح من سیرت نبی الاعظم، کتاب آقای علامه جعفر مرتضی، کان رجل من بنی زبید اسمه محمیه بعثه رسول الله لأخذ الاخماس، این آقا را عامل به عنوان اخذ خمس اعزام کرد. پس معلوم میشه که پیغمبر این چهار مورد که ذکر میکند که عامل، همطور که عامل خمس زکات داشته پیغمبر، عامل خمس هم چیه داشته. بعد میفرماید و من الواضح، ایشون میفرماید واضح هست که برای ایشون واضح بوده مسئله، که فی المقام ان بعثه علیان و عمرو بن حمز و عبی و انبسه و مهمیه، این چند نفر که برستاد بود اخذ الاخماس، لم یکن للاخذ من الغنائم الحربیه، اینا برای اعزام نشدن برای غنائم حربیه. چرا؟ میگه لان امور الحرب و ما یتفرع علیه قد کانت کلها به امر، هم تو حرفی که قبلا گفتن جنگ و جهاد باز به امر پیغمبر باشه، به امر خود پیغمبر باشه، و اونجا خودش جمع میکرد غنائم رو میآوردن، اول صف غنائم رو برمیداشت، خمسش هم برمیداشت، بقیهش رو تقسیم میکرد. اینجوری نبود که خودشون به نفسه قبایل مختلف خودشون بیان تصمیم بگیرن جنگ کنن، غنیمت پیدا کنن و بخوان به پیغمبر اونها چیزی بدن. این باز جمع‌بندی است که ایشون تا اینجا داره. بنابراین در هر سه جواب هر سه سوال ایشون مطرح میکنن، میگن که اولا که سه تا سوال کردن که چرا، سوال اول این بود چرا در روایات تا زمان صادقه نیامده، گفتن چه میدونی شاید آمده و چی شده از بین رفته. ثانیاً با این که کم هست ولی کن موارد زیادی داریم که خمس در نامه ها اشاره به خمس شده، و ثالثاً عمالی هم فرستاده برای اخذ خمس و نمونه هایی هم ذکر کردن. بعد یه مطلبی رو نقل میکنن از آیت الله خویی و نقل میکنن، یعنی حرف آقای خویی رو ایشون رد میکنن، میفرمان ولی الفقیه المعظم آل آیت الله خویی کلامون یناسب فی المقام ذکرو و جواب ان تغمده الله به رضوان فی باب خمس الاربا، چون در باب خمس اربا مطلبی داره که میگه مناسب ما ذکر کنیم و جواب بدیم. حرف آقای خویی که اینجا نقل میکنن نسبتا مفصل هم هست این است که میفرماید که قد تداول هنا اشکال معروف قد تداول علل السن ولا سیما فی الاونت الاخیره. آقای خویی میفرماید یه اشکال معروفی هست که اخیراً بر سل ارسنه افتاده و اون این است که اگر آیه خمس مطلق هست و شامل مطلق غنائم می شود، اینجا فلمازا لم یعهد اخذه من صاحب شر، چرا از صاحب شر نقل نشده که خود پیغمبر که مشرع هست و پیغمبر هست چیکار کرده باشه خمس ارباح مکاسب رو گرفته باشه؟ اگر واقعا ارباح مکاسب خمس داره چرا پیغمبر خمس ارباح مکاسب رو نگرفت؟ حیث لا لم ينقل لا في الكتب الحديث ولا تاريخ ان النبي الاعظم او احدا من المتصدين بعده حتی وصيه المعظم في زمن خلافته الظاهريه تصدى لاخذ الخمس. ما میگه فرمان نه حدیث داریم نه تاریخ در تاریخ نقل شده که خود پیغمبر یا اون خلفای ثلاثه یا حتی امیرالمومنین در زمان خودش هیچ کدومشون خمس ارباح مکاسب گرفته باشند. هیچ دلیلی برای اینکه خمس ارباح مکاسب داشت آقای خویی میفرمان هیچ دلیلی نداره. بله لأخذ اخماس من ارباح و تجو کما کانو یا بعثون العمال لجبایت زکاه، همونطور که عامل میفرستن برای گرفتن زکات، بل جعل سهما یا بل جعل سهم خاص للعاملین، بلکه سهم خاصی برای عاملین علیها عاملین بر زکات گذاشته شده. ولو کان متداولا کالزکات لنقل اینا به طبیعت الحال، اگر اینجوری بود که پیغمبر یا خلفای بعدش یا امیرالمومنین خمس ارباح مکاسب رو میگرفتن چدا میشد؟ برای ما نقل میشد که اینها خمس ارباح مکاسب رو هم میگرفتن. بله و بعد میفرماید که و ان تعجب فعجبون، مثل همون تو فعجبون قولهم از قرآن هستش، ان تعجب فعجبون قولهم اعزا کن ترابن اعنا لفی خلق جدید، ایشون هم اینجا از این عبارت استفاده کرد. و ان تعجب فعجب انه لم یوجد هذا القسم الخمس عین ولا اثر فی صدر الاسلام. آقای خویی میگن هیچ عین و اثری از چی؟ از گرفتن این خمس در صدر اسلام وجود نداره الا عهد صادقین، تا زمان امام باقر و امام صادق. حیث ان الروایات القلیله وارده فی مقام کلها برزد و صدرت منذ هذا العصر، روایت کمی داریم برای ارباح مکاسب، اینم در زمان چی شده؟ در زمان امام باقر امام صادق. قبل از اون روایتی برای جوه خمس ارباح مکاسب چیه؟ نداریم. اما قبله فلم یکن منه اسمون ولا رسمون بتاتن حسب ما عرب، شون میخواهد مطلقا ما هیچ اسم و رسمی از خمس ارباح مکاسب نداریم. خب حالا چی جواب میدن آقای خوی خودشون؟ جواب آقای خویی این است که اجمال جواب آقای خویی این است که میفرمایند که دو تا جواب میتونیم از این بدیم. دقت بفرمایید. بله میگن غنیمت مطلق فایده، ولی چی بگیم حالا اینجا باز جواب بدیم؟ چون مطلق هست اگه کسی قائل نشد مطلق فایده است نیازی به جواب به این جواب نداره، ولی چون ایشون هم قائل هست به مطلقه میگه پس چی بگیم غنیمت اگه مطلق فایده است چطوری همچین چیزی رو؟ بله همون اول حرفشون هم همین بود که و علم و انما غنمتم، اگر این مطلق هست در زمان پیغمبر هم از این استفاده میشد پس چی جواب بدیم؟ ایشون میگه جواب این است، دو تا جواب میتونیم بگیم. یک جواب رو مبنایی هست، یعنی مبنای شیعه، مبنای ما، یه مبنای کلامی هستش که ما بر اساس مبنای ما طول زمان تشریع، هرچند که زمان خود پیغمبر بوده، ولی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک سلسله احکام رو مصلحت بوده، زمینه بوده که خودش بیان کنه، بیان کرده، یه سلسله احکام رو بیان کرده ولی که نه برای همه، برای امیرالمومنین بیان کرده، اون هم برای خلفای بعدش بیان کرده. اینها هر کدام در زمان خودش اون موقع مصلحت نبوده است که بعضی از احکام چی بشه؟ اعلام بشه. اینها رو نزد خلفای خودش گشته. حتی می‌فرماید از بعضی از روایات استفاده می‌شود که تا زمان ظهور حضرت مهدی صلوات الله علیه چیه؟ بعضی از احکام اعلام نمیشه. وقتی هم ایشون میاد میگن که کتاب دین جدید آورده، معناش همینه. چون بعضی از احکام هستش که دست خود چیه؟ امام زمان علیه السلام هست که او میاد میگه. اون یعنی نه اینکه امام زمان مشرع هست، نه، تشریع از جانب پیغمبر هست، ولی کن اعلام مصلحت نبوده اعلام بشه، اون داده به خلاف. بعضی زمان صادقین شده، مثل خمس اونجا گفت مصلحت شده ایجاب کرده گفتن. بعضی از احکام هم منوط است به فرصتی است که امام زمان علیه السلام ظهور کنه و در اونجا مطرح بشه. این یه جواب هست. اما اگر این جواب رو نخواهیم بدیم، یه جواب دیگه هم میتونیم بدیم. اگه این مبنا رو قبول کردید، خب میگیم مشکلی نداره. خمس از چیزهایی است که خمس ارباح مکاسب در صدر اسلام مصلحت نبوده اعلام بشه، ولی که در بله جواب اولش بود، در صدر اسلام مصلحت نبوده اعلام بشه، بعد در تا زمان امام صادق امام باقر اون موقع اعلام شده، اون موقع اصلا نگرفتن. قبول میکنیم که پیغمبر و امیرالمومنین و خلفا نگرفتن، ولی که بعدن اعلام شده، اون موقع اصلا تشریع نشده، یعنی اعلام تشریع شده بوده ولی اعلام نشده بوده. جواب دومی که میدن، بله بله دیگه، بگردن مردم هم نیست، نگرفتن دیگه، ما کنان معذبین حتی نبعث رسول ها دیگه، بیان نشد. اما معل غز انزالک، اگه چشپوشی کنیم از این جواب که نخواهیم این جواب رو، این مبنا رو قبول کنیم، جواب دیگه هم داریم. جواب دیگه همون این است که ما میگیم بین زکات و خمس فرق است. در زکات اون مال زکوی ملک فقراست و حقی است که مصرف میشه در مصالح عمومی مسلمان ها و پیغمبر مأمور به اخذش بوده، چون فرموده خداوند خذ من اموالهم صدقه، دستور داشته پیغمبر با زور اموال زکوی رو از مردم چیکار کنه؟ بگیره. بنابراین فمقدمتن للاخذ چیه؟ للاخذ الواجب علیه لا محیص له من بحث الامال. چون اونجا چی بوده؟ چون اونجا اخذ واجب بوده، بنابراین عامل باز میفرسته چیکار کنه؟ بگیره، مقدمه واجب رو انجام بده. و اما خمس نه. خمس چیه؟ فرق خمس و زکات این است که خمس اینجا مال خود پیغمبره، مال اهل خمس هست. چون اونجا بیفرمد فعمل خمس و هو حق مندهو ولی اقربائه فیشبه الملک شخصی، شبیه ملک شخصی است، حیث لا تعود و فایدته لعامت المسلمین، که این فایده خمس به عامه مسلمین بر نمیگرده. و من ثم لم یؤمر فی مورد الا تبلیغ الا مجرد تبلیغ. در خمس رو فقط ایشون چی شده؟ ایشون مأمور شده که تبلیغ کنه، گفته و علم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. این مأمور تبلیغ بوده، نگفته خذ من اموالهم الخمس. اونجا گفته خذ من اموالهم صدقه، اینجا خذ نگفته. بنابراین میفرماید که کما فی سایر الاحکام من الصلاة و الصیام دون الاخذ، که مثل نماز گفته بشه اقیم الصلاة، مثل اونجا مثل کتب علیکم الصیام، فقط مأمور تبلیغ بوده، مأمور اقامه نبوده. بعد بل قد لا یناسب شأنه و جلالته کما لا یخفا، شأن پیغمبر، جلالت پیغمبر این نبوده که بیاد بگه چیکار کنه، بیاد بگه سهم ما رو مردم بدین، خمس ما رو بدید. فلا مجال لقیاس الخمس علی الزکات، اینجا جا نداره که بخواد خمس رو شما با زکات مقایسه کنید. فانه مع الفارق، قیاس قیاس مع الفارق هست، حسب حسب مع الفارق الواضح، حسب ما عرف، این قیاس مع الفارق روشنه. بعد میفرماید و بالجمله فعلا تقدیر تسلیم عدم بعث العمال لاخذ الاخماس، بر فرض که پیغمبر قبول کنیم که عامل برای اخذ خمس نداشته نفرستاده، فهازا لا یکشف عن عدم الوجوب، این دلیل عدم وجوب خمس نیست. عدم اینجا دلالت میکند که پیغمبر نمیخواسته، چون سهم خودش بوده نمیخواسته خمس بگیره. و بعد میفرماید که ولیکن بسی بعض از این روایت که آقای نوری نقل کردن بعضی ها رو دیده بوده آقای خویی، میگه در این حال بعض جام داریم که پیغمبر عامل داشته. الا ان العامه قد روا هذا الخمس عن النبی، این خمس رو از پیغمبر نقل کردن. فقط ورد فی صحیح بخاری و ترمذی ان رجلا من بنی عبد قیس جاء الى النبی فلما اراد الانصراف امره بالصلاه و الصيام و الزکات و اعطاء الخمس مما غنم، که اینجا پس معلوم میشه که پیغمبر چیکار کرده، خمس غنیمت رو هم خواسته و گرفته. فان من باز ایشون میفرمایند واضح است که این غنیمت مقصودش اراده خمس غنایم دارالحرب نبوده، چون اونجا لعدم فرض قتال او غزو، چون اونجا اون موقع قتال و غزو اینها نبوده، بلکه مراد خمس ارباح مکاسب و متاجر بوده. کما لا یخفا، ایشون میگه مخفی نیست که این خمسی که پیغمبر میگرفته خمس غنایم دارالحرب نبوده، بلکه خمس متاجر بوده. حالا چرا واضحه دیگه، ایشون توضیح ندادن. بعد آخر جنبندی آقای خویی چیه؟ جنبندی خویی میگه واقعش اینه که ما نمیدونیم زمان پیغمبر چه جوری بوده، خلاصش اینه. میفهم ول انصاف انه لم یتزه لنا لدینا بعد و مازا کان الحارفی اصله، ما واقعش اینه که نمیدونیم زمان پیغمبر چه جوری بوده. بل اضافت الى اخذ هازن نوع من الخمس و عدمه و کیفه ول عهد و بعید، ما الان 1400 سال فاصله داریم. بلفست و تفیل وقد تخلل بیننا اثر الامویین الذین بدلوا حکومت الاسلامی حکومت جاهلیه، بعدم دیگه همین رو توضیح میدهد. بالاخره اینجا چی میشه؟ ایشون میگه واقعش که ما نمیدونیم دیگه، حالا چی شده دیگه نمیدونیم. آخرش حالا دوتا جواب میدن، آخرش هم میگن بالاخره نمیدونیم چه جوری بوده اون زمان. آقای نوری میفرمایند که ما چند تا جواب داریم از آقای خویی. میفرمایند که اولا این که نقل نشده در کتب تاریخ و حدیث که پیغمبر خمس بگیره، این حرف درست نیست، غیر سدیدن. ما قبلا گفتیم که پیغمبر چیکار کرده، در کتب تاریخ و حدیث نقل شده که پیغمبر متصدی امر خمس هم، خمس ارباح مکاسب هم بوده. چرا؟ چون این غنایمی که در اینجا هست، غنایم مقصودشون چی؟ مقصودشون حالا به تفسیر ایشون خمس ارباح مکاسب، نه غنایم جنگی. و حتی پیغمبر عامل هم برای خمس ارباح مکاسب میگرفته، همونطور که برای خمس زکات خمس میگرفته. و منه یظهر ان قوله و ان تعجب فعجب انه لم یوجد لهذا الخمس لهذا القمس ولا اربع عین ولا اثر فی صدر الاسلام الى اهل الصادقین، میفرماید این حرف فی غایت فی ضعیف غایته، این حرف بسیار ضعیفی هست، نهایت ضعف رو داره که ما در عین اثری از گرفتن خمس ارباح مکاسب نداریم. این همه شما میفرماید ما نامه برای شما کتاب نقل کردیم که اینها همه خمس مقصود خمس ارباح مکاسب هست، این حرفشون در غایت ضعفه. اما جواب دومی که میفرماید فلان نما ذکره من الجواب الحاسم لمادت الاشکال، این که گفتن که اون جوابی که ریشه اشکال رو از بین میبرد که احکام تدریجی هست و جایز است تبلیغ احکام تأخیر بیفتد از تشریعش، ایشون میفرماید بله و در لازمه حرف ایشون یه لازمه ای داره که چیه؟ نمیتونن خودشون هم بپذیرن. لازمش اینه که خمس ارواح مکاسب در زمان چیه؟ در زمان پیغمبر تشریع نشده باشه. در صورتی خودشون میگن که چیه؟ میگن که ما غنمتون مطلقه دیگه. ما غنمتون میگن مطلقه. فواید ارواح مکاسب میگیره. چیزی که هست این حرفی رو که زدن چیه؟ بنابراین با این حرفشون منافات داره. این که میگن پیغمبر احکام تدریجی است. اگه احکام تدریجی پس چطور؟ پس چطور خداوند فرمود چی؟ پس انما غنمتون که تشریع شده، این که بیان شده. بنابراین این حرف درستی نیست. فلا من آخر بیانشو میفرماید اما فی ما نحن فی حیث و نزلت الآیت الشریف الدال على وجوب الخمس فی عصره، در جای دیگر ممکنه بپذیریم این حرفو، ولی در این مورد ما نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ چون آیه شریفه طبق نظر خودتون آمده و دلالت میکند بر چی؟ بر اینکه وجوب خمس در زمان پیغمبر آمده. فلا معنا لما ذکره من تأخیر تبلیغ. بنابراین ایشون چطور میگه که تأخیر تبلیغ شده؟ اون معنی دوم، اون جواب دوم میشه. اون جواب دوم قبول نداره ایشون. اما میگه که این جواب دومی که گفت، پس جواب اولشون با خود این آیه جور در نمیاد. ایشون میفرماید بله تو بیان شد فرض این است که بگیم ما غنمتون مطلقه. اگر ما غنمتون رو مطلق نگیم، مثل ما بگیم که مثلا ما غنمتون مطلق نیست، بر غنایم حربی هست، یا مثلا اجمال داره، مثلا محقق اردبیلی اهمال داره رو بحث ما، هم یه حرف هم این بود که اگه بگیم اهمال داره، بله پیغمبر بیان نکرد، اگه اونجوری گفتیم. ولی اگر کسی گفت ما غنمتون مطلقه غنایم هست، بله اینو میفهمن دیگه. اگر مهمل بود دیگه این جواب درست بود، یعنی جواب همین دیگه. اگر اگر آقای خویی بفرمایند، ببینید اگر آقای خویی بفرمایند که ما غنمتم، همونطوری که محقق اردبیلی اینجوری میگفت، اگر بگن این مهمله یعنی اطلاق نداره، این حرف درسته که بگه این رو بیانش رو گذاشته در زمان صادقین انجام بده. بله آره. علی اگر بگن مطلقه، اگر گفتن مطلقه پس بیان شده دیگه. اگر گفتن مطلقه پس خب بله. تبلیغ شده به چه معنا؟ ما غنمتون رو چی میگیری؟ شما ما غنمتون رو میدونم، ما غنمتون رو چه جور میگیری؟ مهمل میگیرید یا اینکه مطلق میگیرید؟ اگر مطلق بگیرید تبلیغ شده، اگر مهمل بگیرید کلیتش گفته شده، بیانش نیست، تفسیرش نیست، تفسیر آیه نیست، تفسیر آیه رو امام صادق تفسیر رو گشته پیش امام صادق. اما ثالثاً جواب دومی که ایشون گفت، ایشون میفرماند که این که گفتن فرق است بین زکات و خمس که اولی ملک فقراست و حقی است که باید صرف بشه در مصالح مسلمین و او مأمور به اخذ بوده، و اما دومی که خمس هست ملک شخصی هست، این هم حرف درستی میفرماید نیست. این میفرماید غیر مستقیم ایزن از لیس فی معنی الامر بالاخذ به فی باب زکات نفی ما اداها. این که آمده گفته خذ من اموالهم صدقه، معنیش اینه که خمس نگیر، این ما اداها. وقد ذکرنا انه کان یبعث الامال لاخذ الاخماس. ما دیدیم که این موارد مفصلی داشتیم که برای خمس، حالا خمس اون یه مسئله دیگه است که حالا خمس با چی خمس غنیمت بوده یا غیر غنیمت، ولی بالاخره پیغمبر برای اخذ خمس که خیلی از موارد رو ذکر کردن که چیه؟ عامل داشته برای خمس. بله. خدا یه مورد ذکر کردن. بعد ولی چیزات گفتن آخرش اینجوری، آخرش گفتن آره اینجوری شد، نمیدونیم چه جوری میشه. آقای خود اینجوری گفتن. بله دی. یعنی مسئله مجموعه مثل اون که میگن اعتیاد واجب میکنن آخر سر، مثلا بله دی. نه نمیگه قنایم جنگی، میگه ما دلیل داریم، ارواح مکاسب هم هست، ولی صدر اسلام نمیدونیم چی جوری. میگیم نمیدونیم صدر اسلام، نمیتونیم چیزی جواب میگه. واقعش این میگه جواب شما رو نداریم که بزنیم صدر اسلام چی جوری میشه. آخه اینجوری میگه، ما جوابی برای شما نداریم. چرا روایت داریم که مطلق فایده است دیگه، در زمان امام صادق و امام باقر که دیگه مسلمه همه قبول دارن. این که همه اختلافی در این نیست که ارباب مکاسب اندل امام یندشیه، اختلافی نیست که ارباب مکاسب چی خمس داره. خلاصه میگه که این میفرمان که این که امر در باب زکات امر به اخذ کرده، این چیه؟ این نفی ما ادا نمیکنه. در عین حال ما میدونیم که خوندیم اون روایاتی رو، اون نامه هایی رو که پیغمبر عمال برای اخذ خمس هم میفرستاد. ولا نرا فی ذالک نقصن فی جلال، چه نقصی دارد؟ مثلا الان این آقایون که دارن دفتر گرفتن خمس دارن، این نقص در جلالتشون هست؟ نه پیغمبرم نقصی نبود در جلالتش. اگه پیغمبر این همه دواید خمس غنائم یا خمس ارباب مکاسبی، هیچ در جلالتشون هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه. خب بله دیگه، حالا ایشون هم جوابش همینه دیگه. خب بله دیگه، حالا دیگه گفته دیگه، ایشون میگه فاین تعجب فعجب اون قولهم، خیلی هم میگه بله. حالا عرض میکنیم، حالا این حرفا هیچ، ما داریم فعلا داریم حرف نقل میکنیم. انشاءالله فردا ما یه 12 تا جواب داریم که اینجا اون جنبندی مسئله رو فردا این بحث رو جمعش میکنیم. فرض بحث ما غنیمتون ان شاء الله فردا جمعش میکنیم. حالا نه آقای خونودی نیست، میگه ایشون که میگه نی، آقای نوری نمیگه، آقای خویی میگه به جلالت پیغمبر، چون مجلس شخصی بوده و با جلالت اونها میگه اگه میخواست کسی عامد بفرسته بله خودشون باز بیارن بدن، مردم بیان باز دست آقا رو به بله. و حالا انشالله جنبندی بس که انشالله جنبندی امیدواریم خوبی هم باشه فردا هستش، که فردا روز آخر جلسه هست، انشالله خدمت آقایون باشیم که جنبندی بس رو بله بدونم.